ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عشایر خوزستانی هم به جمع معترضان به فاجعه ریزش متروپول در آبادان پیوستند. فرمانده سپاه میگوید انتقام ترور حسن سیاد خدایی را خواهند گرفت. و نرخ برابر دلار از مرز 31000 تومان عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، عشایر خوزستان هم شامگاه یکشنبه به جمع معترضان در این شهر پیوستند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای ایران از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمشق، اهواز، دسفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. معترضان شامگاه یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را هم با سر دادن شعارهایی متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمارهای رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن سیاد خدایی عضو نیروی قدس سپاه تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن سیاد خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس بوده است. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل هم در بیانیه‌ای شهروندان آن کشور را از سفر به ترکیه برحذر داشته و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنها خبر داده است. پیشتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیل تاوانش را پرداخت خواهد کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 31130 تومان رسید که بالاترین نرخ از مهر ماه 1399 است. قیمت یورو هم روز دوشنبه به 33500 تومان و قیمت سکه امامی به 15,250,000 تومان رسید. افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی قول ثبات در بازار ارز را داده و بارها نسبت به افزایش نرخ دلار به 30,000 تومان در دولت حسن روحانی کنایه و انتقاد کرده بود. به نظر می‌رسد از زمان توقف مذاکرات برای احیای برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، رشد نرخ ارز شتاب گرفته است. و یک روز پس از آن که قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتش نشانی تهران، از وجود فهرستی 129 تایی از ساختمان‌های پرخطر در تهران خبر داد، او روز دوشنبه انتشار این فهرست را غیر معتبر خواند. در همین حال پایگاه خبری انصاف نیوز با انتشار فهرست 129 ساختمان پرخطر در تهران گزارش داد که نهادهای امنیتی در سال 99 مانع از انتشار این فهرست شدند. محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران، هم در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره به لیست ساختمان‌های پرخطر در تهران تأیید کرد که در آن زمان نهادهای امنیتی موافق انتشار چنین فهرست‌هایی نبودند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، را جویا شدم.
احتمالاً مقامات امنیتی ادعا خواهند کرد که این کار را ما برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی یا ناامنی اجتماعی چیز شبیه این کردیم. منتها یک دروغ محض. اینجا جای دیگری است که دوباره نهاد امنیتی در ایران به نفع فساد سازمان یافته وارد عمل میشه. ببینید، واقعیت این هستش که دارندگان و سازندگان این برج‌های عظیم یا ساختمان‌های بلند مرتبه ناامن عمدتاً اشخاص حقیقی، آدم‌های عادی نیستند. عمدتاً این برج‌ها یا ساختمان‌ها یا متعلق به نهادهای حکومتی، مثلا بنیادهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای یا سپاه پاسداران هست، یا متعلق به اشخاصی که ابربدهکاران بانکی هستند، کارگزار اقتصادی و در واقع عامل مالی روحانیون بلند مرتبه هستند، کسانی که هر از گاهی اسمشون رو میشنویم. در واقع انتشار این لیست‌ها باعث میشه که این املاک، این برج‌ها بخشی از سرمایهشون از دست بدن، بخشی از در واقع قیمتشون از دست بدن. ضمن اینکه انتشار این لیست ها باعث میشه نهادهای حکومتی تحت فشار افکار عمومی بگیرن، قرار بگیرن، مجبور بشن برای ایمنسازی هزینه هایی بکنن، کاری که نمیخوان دوباره انجام بدن. ضمن اینکه انتشار این لیست باعث میشه بخشی از اسرار، بخشی از اطلاعات پشت پرده در مورد روابط اقتصادی دوباره فاش بشه که این هم باز مطلوب حکومت نیست. بنابراین نهاد امنیتی به وضوح دوباره وارد شده که جلوی اطلاع رسانی رو بگیره، که هدفش چیزی نیست جز حفظ این فساد ساختاری و سازمان یافته.
آقای مهدوی آزاد، به این ترتیب این تضاد منافع حاکمیت با منافع مردم تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چه منطقی پشت این هست؟
در زلزله کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت که اگر استاندارد 2800 فقط 65% رعایت میشد، تلفات مالی و جانی زلزله حداقل نصف میشد. واقعیت نیستش که افشای این اطلاعات وادار خواهد کرد دارندگان و سازندگان این برج‌های بلند مرتبه و غیره رو که ایمنسازی بکنن، و این خودش بالقوه در لحظه خطر باعث میشه هزاران جان حفظ بشه. منتها چون منافع حکومت اینجا تضاد داره با منافع عامه مردم، دهن رسانه رو میبنده. در سیاست خارجی هم همین هست، منافع حکومت تضاد داره با منافع عامه مردم، شما نمیتونید حرف بزنید در مورد تحریم، در مورد سیاست خارجی ایدئولوژیک حکومت نمیتونید حرف بزنید، اجازه نمیدن که بگید که آقا چرا دارید از تروریسم حمایت میکنید. نه فقط اینها، در مورد واکسن کرونا هم همین هست و همین بود. خاطرتون هست که یک زمانی شما رسانه‌های داخلی بخشنامه گرفته بودن از دبیرخانه شورای امنیت ملی که در مورد واکسن چیزی نگن، چون قرار بود ستاد اجرایی فرمان امام به خیالشون چند میلیون واکسن تولید کنه و چند میلیارد پول در بیاره. به همین سادگی میخوام بگم هیچ منطقی پشت این چیزها وجود نداره. بستن دهان رسانه فقط یک هدف داره و اون هم دفاع و حفظ زدوبندها و سازوکارهای فاسد پشت پرده.
آقای مهدوی آزاد، این ریزش ساختمان متروپول آبادان یه تلنگر محکمی به حاکمیت جمهوری اسلامی زد و به عبارتی این غبار این واقعه تلخ رو تمام مسئولان عالی رتبه نظام لمسش کردند. چه شده که این اتفاقات اینچنینی میاد و به نوعی یک بغضی رو باز میکنه و همیشه کلیت نظام از سوی معترضان به شدت مورد حمله قرار میگیره؟
ببینید، ریزش این ساختمان شهروندان بیدفاع غیر نظامی که جانشون از دست دادن، خب به واقع مصیبت ملی است. مصیبت ملی در همین تراس ها هست. منتها صدایی که شما شنیدید، این صدای انفجار عظیم رسانه‌ای که شنیدید، صدای ریزش این ساختمان نبود. صدای تشت در واقع رسوایی این فساد پشت پرده بود که زمین خورده بود. این تشت فساد ساختاری عظیم از بام افتاد و صداش شما شنیدید به اسم صدای فروپاشی برج. مجموعاً میخوام بگم ظاهرا در سالهای اخیر هر روز ظاهرا، شاید بتونم بگم هر ساعت، افکار عمومی داره به یک منطق واحدتری میرسه، منطقی که ظاهرا همه چیز در بنبسته، یعنی شما نمیتونید چیزی رو اصلاح بکنید، چیزی رو نمیتونید بهبود ببخشید، نمیتونید با فساد مبارزه کنید، نمیتونید اطلاع رسانی بکنید، از هر راهی برید به بنبست میرسید. نهاد امنیتی، نهاد قضایی، نهاد شهری، سازمانهای ظاهرا تخصصی، همشون یه جوری درگیر فساد هستن. هیچ راهی در حکومت باز نیست که شما چیزی رو بتونید عوض بکنید. و خب تمام امنیت ملی ایران، تمام سرمایه ایران، اقتصاد ایران، آرزوهای چند نفر، همش داره در این گرداب، در این در واقع سیاه‌چاله دفن میشه، سیاه‌چاله‌ای که بن‌بست از هر طرفش. فکر می‌کنم بخشی از واکنش‌های بسیار تند افکار عمومی و هماهنگی که بین بخش‌های مختلف وجود داشت، حمایت که بخش‌های مختلف کردن، ناشی از درک مشترک بود در مورد همین واقعیتی که خدمتتون توضیح دادم.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. اما در حالی که جمهوری اسلامی دیوارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران را در دستور کار خود قرار داده، خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان سال 67 هم با راه اندازی حرکتی در نظر دارند خاوران را ثبت جهانی کنند تا این مکان به دست فراموشی نیفتد. لادن بازرگان، یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران که برادرش را در اعدام‌های سال 67 از دست داده، در گفتگو با شهرام میریان در پاسخ به این پرسش که چرا پس از 34 سال جمهوری اسلامی حصارکشی خاوران را در دستور کار قرار داده، این گونه گفت:
رژیم جمهوری اسلامی از همون روز اول همیشه سعی داشته که خاوران رو از شنگ خانواده‌ها در بیاره و این سند جنایت علیه بشریتش رو پاک بکنه. همیشه دورش مثلا حصار می‌کشیدن، یه مدت مثلا می‌خواستن پاک بکننش، نرده‌های آهنی کشیدن، حالا هم کشیدن این دیوار. من فکر می‌کنم این نقطه عطف دادگاه حمید نوری است و وحشتی که این دادگاه در درون رژیم ایجاد کرد و مدارکی که ارائه شد و اینها دیدن که دنیا شنید که خمینی با فتوایی که داد حکم مرگ هزاران زندانی قانونی سیاسی رو صادر کرده و این جنایتیه که در هیچ کجای دنیا هرگز اتفاق نیفتاده که زندانی رو که حکم زندان داشته پشت دیوارهای زندان بوده و هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بوده رو اعدام کرد. اینها برای همین حالا مجبورن که دیوار بکشن، دوربین بذارن که بتونن خانواده ها رو کنترل کنن، تحت نظر داشته باشن و همینطور اجازه ندن بقیه درون این خاک سیاه رو ببینن.
وقتی خانم لادن بازرگان مکانی دیوار کشی میشه، به این معناست که به هر حال درون این مکان خبرهایی است. آیا میتوان گفت که به هر حال جمهوری اسلامی با این حصار کشی به نوعی اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 رو تایید کرده؟
بله دقیقا، اینها دیوار رو میکشه، نظرش اینه که اخبار اون رو پشت دیوارها نگه داره و کسانی که پشت دیوارن همیشه میدونن که این دیوار سمبل ارتجاع و پنهانکاری است. همونطور که دیوار برلین نتونست مردم آلمان شرقی رو از دونستن حقایق محروم بکنه و بالاخره اومدن و با بیل و کلنگ این دیوار رو از بین بردن، دیوار خاوران هم برکا نخواهد این رژیم. الان هم میبینیم که مردم در خیابانها هستن، حق خودشون رو مطالبه میکنن و علیه این رژیم شعارهای ساختار کنانه میدن. اینا جرم بین المللی انجام دادن و با کشیدن این دیوار میخوان کسی به این خاک و به استخوان‌های درونش دسترسی نداشته باشه که بتونه اینها رو در دادگاه‌های بین المللی محاکمه بکنه و به این دلیله که دیوار کشیدن که دسترسی مردم رو از این اسناد محدود بکنن.
خانم لادن بازرگان، شما به عنوان یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده خواستین که در واقع به دنبال همین دیوارکشی یا حصارکشی یک حرکت جهانی رو، یک کارزار جهانی رو شروع بکنید.
ما راهکارهای مختلف رو داریم بررسی میکنیم. الان دیگه اوایل انقلاب نیست، چون 3 سال از این رژیم گذشته، خیلی عظیمی از ایرانیان به خارج از کشور متأسفانه کوچ کردند. در بین اینها وکلای بین‌المللی برجسته هست، محققین برجسته، تاریخ‌دان‌ها، و اینها واقعا همه باید همکاری کنن، بیاین و ما خاوران رو به عنوان سند جنایت رژیم در صحنه‌های بین‌المللی ثبت بکنیم. ما الان داریم با وکلای مختلف وارد رایزنی شدیم که ببینیم که واقعا چه کارهای حقوقی میشه کرد که خاوران رو حفظ کرد به عنوان مثلا موزه معاصر در رابطه با جنایت‌ها، چیزهای اینطوری. وقتی که به عنوان یک سند بین‌المللی ثبت بشه، رژیم دیگه نمیتونه درش دخل تصرفی بکنه، مثل دیوارهای پرسپولیس و اینها که میخواستن از بین ببرن و نتونستن. وقتی که مثلا سازمان‌های جهانی و سازمان ملل و اینها دست روی مکانی بذارن و اون رو ثبتش بکنن، اینها دیگه نخواهند توانست درش دخل تصرفی انجام بدن. و اون کاری که ما به دنبالش هستیم، داریم با وکلای بین‌المللی صحبت می‌کنیم که ببینیم چه راهکارهایی موجوده که دنبال اون کار بریم.
لادن بازرگان بود، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به جای فرمان فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه نودی قبرت رو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
ایران جز ناامن‌ترین کشورهای جهانه. اینا که میگن ما امنیت داریم، نمیدونم اقتدار داریم، فقط برای کتک زدن مردم و زدن تظاهرات مردم اینا گردن کلفتن. هیچ امنیتی در ایران نیست، نه برای مردم، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ سیاسی، حتی برای خودشون. اینایی که کار میکنن تو این صنایع، تو صنایع دفاع جای کار میکنن، برای اونا هم حتی امنیت نیست که میبینید راه برا دارن ترور میکنن، میکشنشون. ایران بسیار بسیار کشور ناامنیست، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ زورگیری، گروگانگیری، خفتگیری، دزدی، همه چی. حتی برای زنها، دخترها، برای بچه ها، کودکان، اینا خودشون حتما میگن امنیت داریم، ما تو حوزه علمیه اینا امنیت داریم. خودشون بلا مردم ایران، کشور ایران هیچ امنیتی نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبر آخر این که یک نماینده مجلس ایران میگوید در سال گذشته بیش از 170 کولبر کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده نماینده سردشت و پیرانشهر روز گذشته از ادامه کشته شدن کولبران در سال جاری خبر داده، اما به تعداد کولبران کشته شده در 2 ماه اخیر اشاره‌ای نکرد. نماینده سردشت و پیرانشهر ساماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانسته است. این در حالی است که با گذشت بیش از 1 سال از ارائه طرح ساماندهی کولبران در مجلس، هیچ گونه اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042 02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری جدید خواهید بود.